ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. تیراندازی در یک کلوپ شبانه در فلوریدای آمریکا دست کم 2 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. در تازه ترین واکنش به کودتای نافرجام در ترکیه قرار بازداشت 42 روزنامه نگار صادر شد. به گزارش هیئت سازمان ملل در کابل شمار تلفات غیر نظامی در افغانستان در سال جاری میلادی افزایش شدید نشان داده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا در یک حادثه تیراندازی در کلوپ شبانه‌ای در فلوریدا در ساعات آغازین روز دوشنبه به وقت محلی دست کم 2 تن کشته و 13 تن زخمی شدند. پلیس میگوید تیراندازی در کلوپ بلو در شهر فورت مایرز روی داد. این کلوپ شبانه محل گردهمایی نوجوانان بود است. بنا به برخی گزارش‌ها یکی از کشته شدگان پسری 14 ساله بود. هنوز اطلاعات درباره مظنونان و یا جزئیات دیگری از این تیراندازی منتشر نشده است. در تازه ترین وقایع مرتبط با کودتای نافرجام ترکیه قرار بازداشت 42 روزنامه نگار صادر شده است. نازلی ایلیچاق مفسر معروف و نماینده پیشین پارلمان یکی از این گزارشگران است. خانم ایلیچاق 3 سال پیش نیز در پی انتقاد از وزیران مرتبط با یک پرونده جنجالی فساد از روزنامه صباح اخراج شده بود. دولت ترکیه در آن زمان در واکنش فتح‌الله گولن رهبر مذهبی و رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم به فساد کرده بود. آنکارا فتح‌الله گولن را که سالهاست در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، به دست داشتن در کودتای اخیر متهم کرده است. دولت اردوغان پیش از کودتای اخیر هم متهم به اعمال محدودیت‌های شدید بر مطبوعات ترکیه شده بود. هیئت سازمان ملل در کابل میگوید شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نیمه سال جاری میلادی به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. به گزارش این نهاد، با شدت گرفتن اقدامات گروه‌های مسلح در این کشور، هزینه سنگینی به ویژه بر کودکان افغان تحمیل شده است. بنا به گزارش این هیئت، سازمان ملل در کابل از آغاز سال 2016 تا کنون بیش از 1600 غیر نظامی کشته و 3565 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار حاکی از افزایش 4% در مقایسه با ارقام مشابه است. بنابراین گزارش 30% این آمار را کودکان تشکیل می‌دهند. این گزارش دو روز پس از تازه‌ترین انفجار انتحاری در کابل منتشر می‌شود که دست کم 80 کشته و 230 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت حمله اخیر را گروه خلافت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا درباره اجرای دوباره حکم اعدام در ترکیه هشدار می‌دهند و می‌گویند این اقدام روند پیوستن این کشور به اتحادیه را با مشکل مواجه می‌کند. نهادهای مدافع حقوق بشر درباره اعمال وضعیت اضطراری در ترکیه و دامنه آن هشدار می‌دهند و در تازه‌ترین اقدام 42 روزنامه‌نگار با حکم جلب روبرو شدند. همه ی اینها از پیامدهای یک کودتای نافرجام است که رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید فتح‌الله گولن و هوادارانش مسئول آنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه جمعیتی چند هزار نفری به میدان تقسیم استانبول آمدند. جمعیتی که هم از هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه و هم حزب اپوزیسیون بود. دریایی از پرچم‌های سرخ رنگ و همچنین عکس معمار ترکیه مدرن کمال آتاتورک مرکز استانبول را احاطه کرد. شعار اصلی این تجمع جمهوریت و دموکراسی بود و سخنران اصلی آن کمال کلیچدارقلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه بود که در اقدامی کم سابقه شبکه‌های تلویزیونی آن کشور سخنرانیش را به صورت زنده پخش کردند.
محاصرتی یعنی دولت کینه افکیله
حکومت نباید با کینه، عصبانیت و تعصب اداره بشه. مجرمان این کودتا باید به صورت قانونی محاکمه بشن. این مهمترین لازمه برای یکپارچگی و شأن حکومت. شکنجه، رفتار بد، سرکوب و تهدید سطح حکومت رو در حد همون کودتاگران پایین میاره. اجازه این کار نباید داده بشه.
این دوروما دوشورور. بنا ایزین وریلمملیدیر.
در روزی که یکی از رهبران اپوزیسیون ترکیه اینگونه سخن می گفت، سازمان عفو بین الملل هم که مقر آن در لندن است، با انتشار گزارشی بر مبنای گفتگو با افرادی چون وکلا و پزشکان اعلام کرد، دولت ترکیه از ابزارهایی که آقای کلیچدارقلو آنها را نکوهش می کرد استفاده می کند. این سازمان مدافع حقوق بشر مدعی شده است که شواهد قابل استنادی دارد که بازداشت شدگان در مراکز رسمی و غیر رسمی مورد ضرب و شتم و برخی مورد تجاوز قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل گفته است که ترکیه اگرچه نگران امنیت عمومی است، اما تحت هیچ شرایطی شکنجه و رفتار بد قابل توجیه نیست. مقام های دولت ترکیه هم در واکنش همه این اتهامات را رد کردند. در روز یکشنبه در استانبول هم از جمله برخی طرفداران حزب جمهوری خواه غرق درباره شرایط وضعیت اضطراری حاکم ابراز نگرانی کردند. چند تن از شرکت کنندگان تجمع پلاکارت‌هایی با عنوان نه به کودتا و نه به دیکتاتوری حمل می‌کردند. این صدای مصطفی زلکاردوغلو در میدان تقسیم است.
ما وضعیت اضطراری رو زیر نظر داریم و مطمئناً اگه حقوق مردم و آزادی‌ها پایمال بشه و شرایطی که پیشتر در وضعیت اضطراری حاکم شده بود رخ بده، صدامون رو بلند می‌کنیم. الان هم این وضعیت رو زیر نظر داریم. اما درباره کودتای فتح الله باید بگم که کشور ما از یه دردسر بزرگ گریخت.
ülkemiz büyük bir beladan kurtulduğunu düşünüyorum.
البته همه کسانی که روز یکشنبه به خیابان‌های استانبول آمده بودند نگران وضعیت اضطراری سه ماهه نیستند. از جمله عمر که از هواداران حزب حاکم در ترکیه عدالت و توسعه است.
من نگران نیستم، چون نگرانی بین مردم وجود ندارد. ببینید، من به یک تظاهرات آمدم که حزب جمهوری خواه خلق برنامه ریزی کرده بود و من هوادار رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستم. اینجا افرادی از جنبش ملی گرایی و سایر احزاب حضور دارند. ما به عنوان مردم این کشور متحد هستیم. من معتقدم که وضعیت اضطراری علیه مردم نیست، اما علیه آن تروریست هایی است که به نهادهای حکومتی نفوذ کرده بودند.
در پی کودتای نافرجام در ترکیه که حدود 10 روز از آن می‌گذرد، هزاران تن بازداشت یا از کار برکنار یا تعلیق شدند. در میان این افراد هزاران نظامی و هزاران تن از حوزه آموزش بودند. روز دوشنبه نام 42 روزنامه نگار هم به این فهرست طولانی اضافه شده که برایشان حکم جلب صادر شده است. همه هم متهم به ارتباط با جنبش خدمت که رهبر معنوی آن فتح الله گولن است که بیش از 16 سال است در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند. رجب طیب اردوغان نه تنها به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده، بلکه خواستار استرداد رقیب سیاسی خود گولن از آمریکا شده است. روز دوشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این باره گفت تحویل ندادن فتح الله گولن بر روابط واشنگتن و آنکارا تاثیرگذار خواهد بود. فتح الله گولن اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام را رد کرده است.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
در آستانه سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به مسکو و جلسه جدید کمیسیون اقتصادی روسیه و ایران، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه میگوید سطح مبادلات تجاری دو جانبه همچنان رضایت بخش نیست. به گفته او، به غیر از پیامدهای تحریم، برخی موانع ساختاری و قانونی روابط دو کشور را با چالش روبرو می‌کند. چندی پیش مسکو و تهران اعلام کردند که مصممند سطح مبادلات تجاری دو جانبه را در اسرع وقت از 1.5 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو میگوید در 1-2 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر رفت آمدها بین مسئولین روسیه و ایران بوده ایم و گامهای مهمی در راستای برطرف کردن موانع توسعه روابط دو جانبه نیز برداشته شده. اما به گفته وی، حجم مبادلات اقتصادی ایران و روسیه همچنان رضایت بخش نیست و باید بهبود یابد. مهدی سنایی در مصاحبه مفصل با تابناک ضمن ابراز امیدواری نسبت به تغییر اوضاع کنونی تشریح کرد. از دلایل مهم بالا نبودن حجم روابط تجاری دو کشور، تشابه اقتصاد و اتکا به صادرات منابع انرژی و همچنین نبود اطلاعات کافی از ظرفیت‌های تجاری یکدیگر است. و افزود پس از لغو تحریم ها نگرانی عمده بازرگانان روس از همکاری با ایران رفع شده، اما همچنان برخی موانع ساختاری و قانونی باعث کندی ارتقای همکاری هاست. از سوی دیگر به گفته وی در روسیه باید با قواعد این کشور و بر پایه برنامه دراز مدت کار کرد و با سرمایه خرد و اقدام با شتاب موفقیتی به دست نخواهد آمد. سنایی سفیر ایران در روسیه اخیراً گفته بود که انتظار دارد دولت روسیه بتواند برای تأمین مالی پروژه هایی که با ایران هماهنگ شده و ارزش آن حدود 40 میلیارد دلار است اقدام کند. مسکو به تازگی از مراحل نهایی اعطای وام 2 میلیارد یورویی برای تأمین دو طرح مشترک در ایران خبر داد. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی در مسکو به پایداری مناسبات مسکو و تهران خوشبین نیست.
Ирану сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Покупаем, потому что оно дешевле.
ما نمیتوانیم نیازهای مبرم ایران را تأمین کنیم. زیرا نه فناوری‌های پیشرفته و نه توان سرمایه‌گذاری داریم. در بازار آزاد تنها به دلیل قیمت پایین‌تر میتوانیم رقابت کنیم. و شک ندارم به رغم پافشاری مقامات رسمی بر روابط راهبردی، روابط ما با ایران مقطعی و تاکتیکی است. حتی در عرصه اقتصاد. به همین دلیل مناسبات اقتصادی من چنین وضع اسفباری دارد. به نظرم تنها در دو عرصه می توانیم همکاری کنیم، اتمی و تسلیحاتی. آن هم عمدتاً به آن دلیل که کشورهای غربی به همکاری با ایران در این زمینه ها علاقه ندارند.
در چند سال گذشته روابط اقتصادی روسیه و ایران سیر نزولی داشت و سال گذشته میلادی به کمتر از 1.5 میلیارد دلار رسید. اما اخیراً مسکو اعلام کرد که این روند تغییر یافته و در 6 ماه نخست سال جاری مبادلات دو جانبه نسبت به همین مدت در سال گذشته 67% رشد داشته. چندی پیش کمیسیون میان دولتی اعلام کرد که طرفین توافق کردند در آینده نزدیک ارزش سالانه مناسبات اقتصادی مسکو و تهران را به 10 میلیارد دلار افزایش دهند. ویکتور مدودیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید تنها با بهبود روابط اقتصادی روابط روسیه و ایران پایدار خواهد شد.
У нас одинаковые подходы с Ираном в отношении многополярного мира.
ما با ایران درباره لزوم چند قطبی بودن جهان دیدگاه‌های مشترک داریم و همپیمانی ما در سوریه گام نخست در راستای تحکیم اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک است. روابط سیاسی ما عالی است، اما مناسبات اقتصادی شایسته توانمندی های دو کشور نیست. ممکن است در بسیاری از عرصه ها نتوانیم با غرب و چین در ایران رقابت کنیم، اما رشته هایی هست که می توانیم در آنها همکاری پایدار داشته باشیم، از جمله در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
هفته آینده محمود وایزی، وزیر ارتباطات و اطلاعات فناوری ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه، به مسکو و استراخان سفر و با مسئولین روس از جمله وزیر انرژی، وزیر ارتباطات و وزیر صنعت و تجارت دیدار خواهد کرد. او همچنین با رئیس امور تجاری کمیسیون اقتصادی اوراسیا احتمال تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا را بررسی خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه خبرها. در پی فاش شدن بیش از 19,000 ایمیل‌های مربوط به امور حزبی، دبیرکل حزب دموکرات آمریکا روز یکشنبه از سمت خود استعفا کرد. دبی واسرمن شولتز در بیانیه اعلام کرد استعفای او بهترین راه برای حفظ وحدت در حزب و اطمینان یافتن از راهیابی هیلاری کلینتون به کاخ سفید است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتشار این ایمیل ها با آنچه که برنی ساندرز رقیب هیلاری کلینتون در رقابت های مقدماتی حزب درباره خانم کلینتون گفته بود مطابقت دارد. برنی ساندرز بارها در جریان رقابت های مقدماتی رهبران حزب را متهم به جانبداری از هیلاری کلینتون کرده بود. این تصمیم به استعفا در آستانه گرد همایی پیش انتخاباتی اعضا و فعالان حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا اعلام شد. 16 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.